أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خب دیرو شرطیه پنجم رو شروع کرد. شرطیه پنجم این است که شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. اگر در عقد شرطی بشود خلاف مقتضای عقد، آقایون می‌فرمایند اون شرط محکوم به بطلان. خلاف مقتضای عقد، دیرو برای شما چند تا مثال زدیم، مثل بیع بلا ثمن. بیع عبارت است از تملیک مال به چی؟ به عوض. به عوض وقتی در بیع شرط می کند بلا ثمن، یعنی چی؟ بلا عوض. خب بیع نمی تواند تملیک بلا عوض باشد، بیع تملیک به عوض است. خیلی خوب، این میشه شرط خلاف مقتضای عقد. یا اجاره بلا اجرت. خب اجاره، یه مال اجاره دارد، بدون مال اجاره که نمیشد بدون اجرت. بنابراین اگر شرط بکند اجاره بدون اجرت، باز باطل. یا نکاح بلا چی؟ مهر. نکاح درش مهر، چی رو میخوای اشکال کنی؟ من چیزی نگفتم. خب پس چی میگوی؟ پس فرمایش دون چیه؟ خب به نظر شما همونه. خیلی خب، بنابراین خلاف شرط خلاف مقتضای عقد موجب چیست آقا؟ موجب بطلان عقد. ببینید در عقد نکاح اگر شرط کنند که ما با هم ارتباط جنسی نداشته باشیم، این شرط خلاف مقتضای عقد چی؟ نیست. چون نکاح فقط به جهت ارتباط جنسی نیست، نکاح واقع میشد به خاطر چی؟ الف مقصد. خب یکیش ممکن است، یعنی یکی از فواید مترتبه برش ارتباط جنسی مشروعه. نکاح میتواند برای چه باشد؟ برای هزاران مطلب دیگر. میخواد محرم بشد، میخواد خرجشو بدن، میخواد کمکی بهش بکند، بفرمایید میخواد که بیاد کارهای خانهشو انجام بدن. دقت میکنید؟ بنابراین نکاح، بله، بچه جوونو وقتی اسم نکاح برش میاری ذهنش انتقال پیدا میکند فقط به ارتباط جنسی مشروع. لکن آثار متعددی دارد نکاح، محرمیت هایی که برش بار میشد. توجه فرمودید؟ خیلی محرمیت ها مترتب میشود بر قصه نکاح و غیر ذالک. بنابراین اگر شرط بشد در نکاح ارتباط جنسی نباشه، هیچ اشکالی نداره، خلاف مقتضای عقد نیست.
چه
گناه کردی. پیر مرد دلش میخواد، شرط گذاشتی که بله خب پیر مرد بلده خودش رازیش میکنه، از پیش شما که اومدن بیرون پیر مرد رازیش نه، شرطش نافذه، لکن اگر خود ضعیفه از شرط عدول کند دیگه چی؟ صاحب شرط از شرط عدول کرده، لذا پیر مرده اگر همین شوگردی که میشن خودش بلد رازیش بکنه، بعد رازیش میکند کارو تحویل میگیرد، به ریش تو هم میخندد که این شرطی که گذاشت هیچ. منم شرط اینجوری گذاشتم، منم آمد پیشم یه دختر آورده بود، دختره جوان بود، مردم 50-60 سالش بود، زن و بچه هم داشت، این دختر را آورده بود، گفت من این دختر هزینش رو من میدم، مخارجش رو، و چون مخارجش رو من میدم میخوام که عقدشم بکنم و باشم باشم. دخترم خودش گفت که بله. گفتم خب شما الان میخوایی به عقد این در بیای؟ گفت بله. ظاهرن پدرم نداشت، ظاهرن. بعد گفتم خب، خود مرد گفت لکن من باش جوری جمع نمیشم که بکارتش از بین بره، با تحفظ بر بکارتش. گفتیم خب حالا اگر با این قصه فردا خواستگار آمد برای دختر چی؟ باید ای بره کنار دیگه تا خواستگاره بتوند وارد بشن. لذا دو تا یه شرط گذاشتیم، یکی این که بکارت دختر زائل نشه که خسارت نبیند، دو این که یک وکالت، چون عقد موقت خوندیم ظاهرا، دو این که وکالت بدهد به دختر که هر وقت میخواد چه کنن؟ مدت را به خودش ببخشد و خودش را از این ازدواج آزاد بکنن. دومی یا خیلی مرد سختش بود، میخواست دختره را گیر بندازد. من بهش گفتم خب آمدیم شما از اینجا رفتی بیرون، این دختر یه خواستگار داشت، نمیتوند پاسوز تو بشد و به خواستگار جواب نه بگد که. بنابراین ما اینو میگیم به دختری اختیار را، که دختر هر وقت بخواهد وکیل باشد از طرف زوج، مدت رو به خودش ببخشد و خودش رو آزاد بکنه، و اگر ارتباطی بوده عده نگه دارد، پایان عده چی کنه؟ ازدواج کنه. بالاخره مرده پذیرفت و با این دوتا مطلب یادمه، بله قصه مال خیلی وقت میشه، منم یه عقد شبیه عقد شما اینجوری خوندم، ولی اون مرده پاکار بود، مثل 90 ساله تو نبود. خب این گفتیم شرط نافذ، گفتیم شرط نافذ، دندش نمشه، میخواست قبول نکن. یه دونه روایت هم داره که میگه نافذ. نه، اون روایت مال عیاشیست مرسله که میگه خلاف کتاب و سنت، تو روایت دیگری داریم میگه مانعی نداره، و لذا فتوام داریم، بعضی فتوا دادن اشکالی ندارد، فتوای به بطلانش هم هستا که شرط و مخالف کتاب گرفت، ولی ظاهرا مخالفتی با کتاب ندارد. خب بگذاریم، این دیگه مال اونجا. آقای رضایی برمون نگردونین تو شرط چهارم. این شرط چهارم بود بحث کرد. خب میگم اینا اونجا بحث کردیم، یه عده این شرط و مخالف کتاب میدانن، یه عده هم میگن نه مخالف کتاب نیست، محل خلاف. جناب شیخ سه تا دلیل آورد بر چی؟ بر این که شرط اگر خلاف مقتضای عقد باشد، گوش کن آقا محمود، سالی یه بار درس میای اینم تو گوشیدی که فایده ندارد، که بعدم میری میگوی من درس فلانی میرم، وقت بعد هرچه مسئله غلط میگوی خلق فوششو به من میدن. خب این که نمیشد، این گوش بده ببین چیه. جناب شیخ سه تا دلیل آوردن، دیروز برای شما سه تا دلیل رو گفتم. دلیل سوم شیخ اجماع بود، فرمود آقایان فقها اجماع دارن بر بطلان شرطی که خلاف مقتضای عقد باشه. دلیل اول جناب شیخ یک برهان عقلی بود، اون جایی که استدلالای عقلی وجود دارد اجماع باشد یا نباشد اجماع فایده‌ای ندارد. اجماع ببینید جایی که شما برهان عقلی دارید و استدلال عقلی دارید، وجود اجماع و عدم اجماع مثل ذم الحجر فی جنب الانسان است، هیچ خاصیتی نداره. باید دلیل عقلی شما بررسی بشد ببینیم آیا دلیل عقلی تمامه یا دلیل عقلی دون چیه ناتمام است. مثلا حرکت جوهری جناب آخوند ملا صدرا اجماع باشد قائم باشد بر حرکت جوهری، اثبات میشد حرکت جوهری؟ نه. اجماع قائم باشد بر عدم ثبوت حرکت جوهری، حرکت جوهری باطل میشد؟ نه. حرکت جوهری یه برهان داره، یه برهان سختی هم هست، راحت هم نیست. باید این صغرا و کبراها رو کنار هم بگذارید، یعنی استدلال های متعدد رو کنار هم بچینید، خروجی این استدلال های متعدد سنگین عقلی جناب صدرا میشد چی؟ میشد حرکت جوهر. خب کسی بخواد مناقشه کند با صدرا باید چیا رو مناقشه کنه؟ این استدلال ها را بعد اینا را یکی یکی مناقشه کنه، بگه آقا جناب صدرا این گزاره شما نادرسته، گزاره سوم شما نادرسته، پنجم شما نادرسته، گزاره های صدرا رو باید مناقشه کند، استدلال صدرا رو مناقشه کند، حرکت جوهری رو ابطال کند. جناب صدرا میخواد اثبات کند باید صحت گزاره های خودش رو ثابت کند تا استدلالش تمام بشه، حرکت جوهری ثابت بشه. با اجماع نه حرکت جوهری اثبات میشود و نه ابطال میشد، نه اثبات نه ابطال. چرا؟ چون اون جایی که عقل میاد، خب برهان و استدلال میاد، یا این حکم عقل درسته یا چیه؟ غلطه. اگر حکم عقل، استدلال عقلی شما درست باشد، تمام دنیا جمع بشن بر ابطالش، چی؟ استدلال عقلیش تمام است، او اجماع حجت نیست. دقت کردی؟ اگر استدلال عقلیتون باطله، تمام دنیا جمع بشن بگن چیه؟ درسته، صحیحه، فایده نداره. استدلال باطل با اجماع تمام دنیا درست نمیشه. این حرفیست که ما مسلمان ها میزنیم نسبت به قصه اسرائیل. میگیم آقا این حکومت از اساس نامشروع است. خب میگن الان دنیا دیگه چیه؟ پذیرفته است، سازمان ملل پذیرفته است. چی پذیرفته است؟ میگم آقا همم که پذیرفته باشن، از اساس نامشروع تشکیل یک حکومتی است در سرزمین‌های دیگران، بنابراین مشروعیت نداره. دقت کردید؟ این استدلال. خب پس تا اینجا زیرا به دلیل سوم شیخ را زدیم که شیخ به اجماع آقای وکیل بلام، خب آقای وکیل استدلال عقلی شیخ قائم کرد، دلیل اولش یه برهان عقلی بود، دلیل اول رو که اقامه کرد پشتش دلیل سوم میگه اجماع. جناب شیخ اگه او دلیل عقلی رو بپذیری خیلی خوب، باید ببینیم این دلیل عقلی شیخ تمام میشه یا نمیشه. اجماع نمیتواند دلیل عقلی را اثبات کند، نمیتواند ابطال کند. ذکر اجماع در جنب دلیل عقلی که ذکر الحجر فی جنب الانسان، بغل من اگر به جای ذوالفقار عزیز چه باشد؟ یه سنگ باشد. سنگ که برای من فایده نداره، ذوالفقار رو میشد یه کارش کرد. خب لکن سنگ که فایده نداره، فی جنب فی زم الحجر فی جنب الانسان فایده نداره. دو تا انسان با هم باشن میتونن معنوس باشن، یه راهی رو یه سفری رو با هم میرن، با هم انس دارن در این سفر، اما یه سنگ چه خاصیت داره برای انسان؟ خیلی خوب، این دلیل سوم شیخ همینجا نقد شد. بیام سر دلیل اول، برهان عقلی. برهان عقلی شیخ چه بود اگر یادتون باشه؟ گفت شما یه شرط دارید، یه عقد. خب عقدتون بخواد درست باشد با شرط نمی سازد، شرطتون خلاف مقتضای عقده. خب شرط درست بشد عقد چه می شد؟ باطل می شد. عقد درست بشد شرط باطل می شد. بین عقد و شرط چه وجود دارد؟ تمانع وجود داره. دوتاش با هم نمیتواند درست بشه. بین این دوتا چی واجب داره؟ تنافی وجود دارد. دقت کردید؟ و لذا فرمود اینا با هم متنافی هستند. یا باید حکم کنیم به تساقط خیلی خوب، چون معقول نیست هم عقد صحیح باشد و هم شرط، دوتاش با هم نمیتواند صحیح باشه، بنابراین حکم میکنیم به این که هر دو باطل است. یا اینو باید بگو، یا حکم میکنیم به خصوص بطلان چی؟ شرط دون العقد. چرا؟ به خاطر این که عقد مقصود اولی و به ذات است و شرط مقصود به تبع و ثانوی است. شرط مقصود بالعرض و ثانوی است و در فرض تنافی بین مقصود اولی و به ذات و مقصود ثانوی و بالعرض، اغلاط کدوم را اخذ میکنم؟ مقصود اولی و به ذات را اخذ میکنم. لذا مثلا اگر جان مادری در خطر باشد، در اثر چی؟ در اثر حمل. الان باردار شده، پزشک میگه این خانوم اگر این حمل رو بخواد کامل کند و زایمان کند خودش میمیرد در اثر یه بیماری. پزشک اینو تایید کرد. ممکنه این بچه به دنیا بیاد سالم باشد، لکن مادرش را میکشد. خب ممکنم هست خود طفلم از بین برد، مادر هم از بین برد، چیکار میکنن اغلا اینجا؟ مادر را نگه میداره و هم را اسقاط میکنه. این کاریست که انجام. یعنی مقصود اولی و ذاتی اخذ میشه و مقصود ثانوی و به تبع و عرضی او را کنار میگذارد. اینم یه احتمال دیگر. این فرمایش شیخ بود. خب حالا نقد ما بر شیخ چیست؟ میگم جناب شیخ، ما باید بحث کنیم از معنای اقتضای عقل. شرط خلاف مقتضای عقد را میگن باطل. اقتضای عقد چیست؟ کلمه مقتضا مقابل است با کلمه چی؟ مقتضی. درسته؟ و مراد از کلمه مقتضا یکی از دو امره. یک، گاهی اراده می شود از کلمه مقتضا مقتضای عقد، یعنی حقیقت عقدی که با انشاء تحقق پیدا کرده است. وقتی میگی خلاف مقتضای عقده، یعنی مقتضای عقدی که شما اون عقد را انشا کرده اید. خیلی خوب، مثلا شما در صیغه نکاح زوجیت را بین یک مرد و یک زن چه کرده اید؟ انشا کرده اید. خب زوجیت انشا شده توسط صیغه نکاح. یا شما ملکیت را در عقد بیع انشا می کنید. درست شد؟ خب ملکیت عین را در عقد بیع انشا می کنید در مقابل یه ثمن و هاکذا بقیه عقود. حالا اگر شرط مخالف با این عقد انشا شده باشد، یعنی بشود شرط تملیک عین بلا ثمن یا تملیک منفعت بلا اجرت. خیلی خوب، در این صورت شرط شما مخالف است با حقیقت عقدی که انشا شده است. خب این یه خلاف مقتضای عقد، که مراد خلاف مقتضای عقد انشا شده باشد، عقد منشأ، عقدی که انشا شده است. این یکی
شرط نشه که عقد از من اجرا نمیشه، شرط نشه خودی عقد اجرا نمیشه اصلا.
کدوم شرط؟
شرط من عقد شرط اجرا میشه، شرط نشه که عقد اجرا نمیشه.
عقد به انشا شما میکنید تملیک عین را به ثمن، این عقد بیه. حالا تو این عقد بی اخذ کرده از تملیک بلا ثمن را، این شرط مخالف است با مقتضای عقدی که شما انشا کرده اید. این یه معنای خلاف مقتضای عقد. یه معنای دوم هم داره. معنای دوم این است که مراد از مقتضای عقد نه عقد منشأ، بلکه آثار مترتب شده بر این عقد باشد. شما عقد که میخونی یه چی داره؟ یه آثاری داره این عقد. خیلی خوب، شرط شما خلاف چه باشد؟ خلاف خود عقد منشأ نیست، خلاف آثار مترتبه بر عقد منشأ است. خب مثل این که شما عقد بی خوانده اید، در بی برای طرف مقابل چه انشا کرده اید؟ تملیک. او شده مالک، حالا که شد مالک بر این عین، حق دارد تصرفات چه بکند؟ مالکانه انجام بدهد. خیلی خوب، شما آمده اید شرط کرده اید این که حق فروش ندارد، سلام، حق فروش نداره. خب کسی که مالک عینیست، خب میتوند تصرفات مالکانه بکند، از جمله تصرفات مالکانه حق فروش به غیر است. مالشه، میخواد بفروشد، میفروشد، پس حق داره. این حق فروش از آثار چیست؟ از آثار عقد بیعه. مالک شد، حالا که مالک شده، از آثار این مالکیت این است که مالک میتواند مال خودش رو به غیر بفروشد، واگذار کند، صلح کند، هر کاریش میخواد بکنه. خیلی خوب، پس بنابراین این یک چه شد؟ خلاف مقتضای عقد دوم شد. یعنی خلاف مقتضای اول این بود که با خود عقدی که انشا شده تنافی داشته باشه. در این دومی که گفتیم کار با عقد انشا شده نداره، عقد سر جاشه. آثار عقد را بعضیش را شرط مخالفت می کند با برخی از آثار عقدی که انشاء شده است. همون گونه که جناب شیخ از علامه در تذکرة الفقها نقل می کند، تذکره جلد 10 صفحه 247 نقل می کند که اگر مالی را به غیر بفروشند و شرط کنند که حق بیع و حق فروش نداری، این مخالف با کتاب و سنت است و باطله. توجه کردید؟ این را شیخ از تذکرة الفقهای علامه نقل می کند. بنابراین مخالفت با مقتضای عقد دو گونه مخالفت شد. یکی مخالفت با اصل عقدی که انشاء شده است، دو مخالفت با آثار عقد. خب الان جناب شیخ کدومشو میگه؟ قسم اول رو میگد آقای حیدری، یا قسم دوم رو دارد شیخ میگوید؟ میگم که هر دوتا رو بحث میکنی، اما نسبت به قسم اول، خب یعنی اونجایی که شرط با خود عقدی که انشاء شده در تنافی باشد، شیخ فرمود اینجا شرط و عقد با هم چی پیدا میکنه؟ تعارض. وقتی تعارض شد میشه چی؟ تساقط. چرا؟ چون عقد رو بخواهید اخذ کنید، شرط از بین میره. شرط رو بخواهید اخذ کنید، عقد دیگه عقد نیست، مثل بیع بلا ثمن. خیلی خوب، نتیجه این میشد شرط و عقد با هم چه پیدا میکنن؟ تعارض پیدا میکنن. تعارضا تساقطا. این فرمایش این، نه اصلا کاری به اون نداره، این فرمایش جناب شیخ اعظم انصار. اینجا نمیگه شرط، اینجا جاییست شرط فاسد هم مفسد ندونی، میگه تعارض میکنه تساق. سوال ما از شیخ این است، جناب شیخ شما تو همین بحث چی؟ تعارض ادله‌ای که این روزها با هم تو اصول بحثش کردیم، تعارض فرض چیست؟ فرض حجیت دلیل است. یعنی دو تا دلیل باید داشته باشید، دو تا دلیل شما هر دو چه باشد؟ حجت باشد. حجیتش باید چی بشه؟ تمام بشه. و الا حجت که با لا حجت تعارض میکنه؟ نه دیگه، حجت که با لا حجت تعارض نداره. دو تا حجت، دو تا روایت تو تعارض ادله اینجور گفتیم دیگه، دو تا دلیل باید حجیت هر کدام، یعنی اگه هر کدام اینا به تنهایی بود چه بود؟ حجت بود، باید اخذش میکردی. هر کدام اگه به تنهایی بود. حالا دو تا دلیل است، هر دو حجت هم مفاد، دو تا دلیل با هم چه دارد؟ تعارض دارد. درست شد؟ اصلا تعارض دو تا دلیل این بود. والا اگر یک دلیل شما حجت نباشد، یه دلیل دیگه حجت باشد، تعارضی در کاره؟ و همونی که حجت اخذ میشد خلاص میشد دیگه، تعارضی که نیست. فرض تعارض جناب شیخ خود شما به ما یاد دادید جاییست که هر دو چه باشد؟ حجت باشد، دلیلیت هر دو تمام باشد. حالا که دلیلیت هر دو تمام شد خیلی خوب، چون با هم معارضه دارن، قابل جمع نیستن، جمع دلالی بینشون وجود ندارد، اون وقت شارع فرموده برید تو باب چی؟ مرجحات، هر کدام ذات ترجیحه تو روایات عکس کنید، اگر ذات ترجیح نباشد تعارضا تساقطا. درست بود؟ این بحث تعارض ادله بود. تعارض ادله هم همین است. وقتی دو تا دلیل با هم معارضه است که دلیلیت کل دلیل به تنهایی ثابت میشه،
تعارض دلیل اینجا نیست. یک عرضی خوانده است به نام بی، یک شرطی گذاشته است که اینها این دو تا کاری که انجام داده اینا هم معارضه. معارضه کار مرجحه نداره،
اسمش تعارضه. تعارض بین چی؟ اسم داره اینا. این کار که اینجا حسن عباد جرقویه نیست که دوتا کار، که دوتا کار اسم داره، یکیش شرط، یکیش چیه؟ احسن عقد بینه. آقا قربون شکل فاضل معاصر ننت برد، گوش کن ببین، یک شرط یه عقد. شیخ میگرد این دوتا دلیل شرط چیه؟ المؤمنون عند شروع. دلیل عقد بیعتون چیه؟ احل الله البیع. میگه این دو تا دلیل، خب الان این دو تا دلیل در فرضی که شرط خلاف مقتضای عقده، این دو تا دلیل با هم چه دارن؟ تعارض دارن. اینا میگه شیخ یا نمیگه؟ خب به خدمت شیخ عرض می کنیم جناب شیخ اعظم، خودتون تو تعارض ادله، تعارض روایت نیست، تعارض ادله هم همین است، خودتون تو بحث تعارض ادله به ما یاد دادید، گفتید دو تا دلیل در فرضی با هم معارضه می کنن که لولا اون دلیل، دلیلیت این دلیل چه باشد؟ تمام باشد. یعنی این اگه این دلیل نبود، دلیل مقابل، این دلیل دلیلیتش تمام، مطلب چه میشد؟ ثابت میشد. الان گیرش اینه که در مقابل این دلیل یه دلیل معارض وجود داره که اونم دلیلیتش تمام است. دوتایشون دلیلیتشون تمام است، میفتد تو باب تعارض. اون وقت گفتیم اصل اولی در تعارض ازا تعارضا تساقط است. درست؟ این بود قاعده تعارض، این بود. حالا ما اینجا به شیخ میگم جناب شیخ احل الله مقامک الشریف، اینجا دلیلیت این دوتا اصلا تمام نمیشد، بنابراین معارضه اصلا واقع نمیشد. معارضه ای که واقع نشد تساقطی وجود ندارد. چجور؟ ببینید بی یعنی تملیک چی؟ به عوضه، تملیک به عوض است. این حقیقت بیعه، داد و ستد، میدی یه چیزی هم میسونی، مفتی میدی این آقای سعاده؟ نه، مفتی که نمیداد که. آقای وکیل جمله مشهورشون رو فرمودن، مفتی که نیست که، میداد و ستد، تملیک به عوض. وقتی شرط کردی تملیک چه باشد؟ بلا عوض باشد، درسته؟ بی تحقق پیدا می کند یا نه؟ نه، اصلا بی تحقق پیدا نمی کند، چون بی تملیک به عوضه. وقتی شد تملیک بلا عوض، دیگه بی نیست. وقتی بی نیست، احل الله البیع، چی را بگیره؟ متوجه شدید؟ بیان این طرف، شرط المؤمنون عند شروطهم، درسته؟ الا شرطا خالف کتاب الله. وقتی احل الله البیع میگه و این میگه بعت که بلا عوض، قوی مخالف کتاب خدا میشن. بنابراین شرط هم میشد چی؟ المؤمنون عند شروطهم نمیگیرد شرط را. لذا ما اینجا نه بیعمون بیع است و تمام میشد، نه شرطمون شرط است و تمام میشد. فرقش با تعارض ادله چه شد؟ تو تعارض ادله هر دوتا دلیلیتش تمامه، این دلیل ثابته، او دلیلم ثابته، هر کدوم به تنهایی بود تمام بود. حالا هر دو که دلیل است با هم معارضه داره. آفرین، اینجا هیچ کدوم دلیلیتش تمام نیست. ببینید، بیعتون که تملیک به عوضه، شرط تملیک بلا عوضه. وقتی عقدتون باطل شد، شرطتون چه میشه؟ شرطتون هم به طریق اولا، چون این شرط شرط ضمن عقده. وقتی عقد باطل بشه، شرطتون هم زیرابش زده است، شرطتون هم باطله. توجه کردید؟ پس بنابراین جناب شیخ، این کجاش میرد تو بحث چی؟ تعارض ادله، تعارضا، تساقطا. متوجه شدیم؟ اشکال بر شیخ این است. اصلا بله، یعنی چه نتیجه شما میشه؟
تعارض و تساقط باشه، اول بگیم که حجت نیست، پس ما تعارض هر دو تساقط
کردن. بله، نتیجه که دوتاش میگه نتیجهش یکی میشد، اما یه وقت یکی بعد از اول یه خانومی که میاد جلوش میگه خانم برو دنبال کارت، ما زن نمیخوای، ضعیفه میرد دنبال کارش. یکی دیگه میگه نه بیا، بله میخوای، عقد میخوند، مهر میکند، کلی خرج میکند، پاکار که میرد چی؟ پاکار که میرد میبیند نمیتونه، هرچه التماس میکنه میبیند فایده ای نداره، در نتیجه اونم در پایان کار میگه ببخشین خانم برین به سلامت. درسته؟ دوتایشون نشد، اما کلی با هم فرق دارن. این بیچاره کل خرج کرده، کلی منت کشیده است، کلی مهر کرده، کلی پولی جا داده است، کلی قضا داده است، کلی فلان نشد. دوتاش میگه یکیه، دوتاش نتیجه خروجیش یکیه، ولی اینا با هم فرق کرد. شیخ میگه تعارض تساقط. ما میگم اصلا تعارضی نیست. چه تعارض؟ فرض تمامیت دوتا دلیله. اصلا اینجا از اساس باطله، چون شما میخوای یه عقدی بخونی تملیک بلا عوض، خوبی که بی نیست. پس وقتی بی نیست احل الله البیع نمیگیردش، وقتی احل الله البیع نگرفتش باطل. اون طرف یه شرطی کردی، شرطت هم خلاف کتاب و سنت است، هم شرط شما شرط ضمن العقد، شروط ابتدایی را که شیخ یا ما یا مشهور میگن حجت نیست که شرط ابتدایی، شرط باید برد ضمن یه عقدی تا وجوب وفا داشته باشه. وقتی شرط عقدش باطل شد، شرطش چی؟ شرطش میشد به طریق اولا دیگه. اگه شما عقدی خوانده اید، در اون عقد یه شرطی گذاشته اید، ثابت بشه عقدتون باطله، شرطتون میموند؟ نه دیگه. وقتی عقد رفت خب شرطش هم میرد، بنابراین شرط هم باطله. پس اینجا نه عقد صحیحه، عقد باطله، شرط دم باطله. کجا اذا تعارضا تساقطا؟ ملاحظه فرموده، اینه بهش میگن فقه. آقا محمود اینه میگن فقه. فقه که شلنگ تخت انداختن استاد شما نیست که تو فقه شلنگ و تخته میندازد. اونجا که میشه شلنگ و تخته انداخت، هر حرف نامربوطی زد، اونجا عرفانه. نه استاد میخواد، نه درس خوندن میخواد، نه کسی رو میخواد. بله اونجا حق بازیست، چشاد و ببند و بگو، هیچ کش و پیمانی هم نداره. گفت که میگه من شاگرد آقای قاضیم. گفتم قاضی قبل ولادت ایشون از دنیا رفته، چجوری این شاگرد قاضیه؟ ها؟ یعنی دروغ از این گنده تر؟ دروغ از این گنده تر؟ میگه من شاگرد قاضی هم، در حالی که ولادتش بعد مرگ آقای قاضی است. میگن که خب آخه چجا؟ میگه ها آقای قاضی شبا میان به خواب من و تو خواب به من یه مطالبی را بله آموزش میدن، لذا من شاگرد آقای قاضی هم. این همش میگن چی؟ عرفان مجازی نیست. میگه من شاگرد شما میاد به خوابم، دستور بهم میدهد، ذکر بهم میدهد، من شاگرد قاضیم. اینا عرفانه. خر جسی سوارش شد. اینا ملت خر رو پیدا کردن و دارن سوار این ملت خر میشند و تا فرو میکنن. خب چون خر جستن دیگه تمکین میکنن. شما باور نمیکنید که زن و بچه مردم رو ازشون با این حرفا میگیرن، دختر مردم رو، پیرمرد 80 ساله دختر 16 ساله مردم رو عقد کرده، باباش آمده گفته، مریدش بوده است، گفته این تقدیم بشه. دختر 16 ساله رو. وقتی که 80 ساله مرد، سید بود، مرد، پیام تسلیت براش دادن اونایی که اینجا بغل این میز میشینن. خب دختر 16 ساله بعد با چه مصیبتی دختر کار به طلاق و جدایی کشید و چرا؟ اموال مردم، کارخونه مردم ازش گرفته. امام زمان رو به خواب دیدن، گفتن به فلانی بگو اگر میخوایی مشکلاتت حل بشن سه دنگ از کارخونه دو بزن به اسم من. شما باور نمی کنید احمق رفته سه دنگ کارخونه رو زده به اسمش. این چی خر تو دنیا هست؟ خب اینجا وادی عرفانه، هیچ کش و پیمانی ندارد. آقا محمود این وادی توش پوله. خب اونا که تو داری توش میری هیچی نیست، فوش فقط بهت میدن. این وادی توش پوله. خب خوبیش به همینه که کسی نمیشناسه بهش. خب آقای وکیل میشناسه بهش. داستان اینه. وادی فقه میذارنت سر تاس. شیخه، شیخه، نه آقا نجفی، گوش کن، آقا نجفی عموی بزرگ ما، یکی از زناش اینجوریه، پدر دختر رو میارد خانه آقا نجفی، در میزند میاد میگه این دختر من تقدیم به شما، دختر رو میذاره و میره، دختر رو میذاره و میره. آقا نجفی میفرسه دنبالش، میگه من پیرمردم، زن و بچه دارم، دختر شما هم جوانه، تناسبی بین من و او نیست، بیان دختر رو بردارید ببرید. میگه نه خیر، دختر رو عقد کنید مالش. حماقت که به زور ما الان یه خیش و قماما زنده است، بهش میگیم دایی جون. مادر بزرگش، مادر مادرش زن آقا نجفی است. میگه به مادر بزرگم وقتی چون کوچیکم بوده، حتی بچه هاشم بهش میگن خاله جون، چون اون بچه های حوو به این میگفتن خاله جون، به چا خودشم بهش میگفتن خاله جون. متوجه میشید؟ میگه به خاله جون گفتم که یعنی مادر بزرگ خودش، ولی بهش میگن خاله جون. میگه به خاله جونم گفتم خاله جون شما جوان بودی، آقا پیر بود، برای چی زن آقا شدی؟ این کار درست بود؟ آقا مرد، آ شما چی؟ 30 سالت بود تا حالا همینجور بی شوهر موندی و آ این کار درستی نبود. میگفت تا این حرفا رو بزدم تا کفششو برداشت، گفت یه بار دیگه از این حرفا زدی با همین تا کفش میزنم تو سرت. من میمردم برای آقا، ولو دوران ما کوتاه بود ولی من براش میمردم، همونم حاضر الانم بود بازم حاضر بودم باش باشم. وقتی خود زن دارد اینجور میگرد و بعد حووا توی خونه از خواهرها به هم چیه؟ نزدیکتر و مهربانترن، که گفتم بچه هاشون به هم به این زن باباشون میگن خاله جون، خاله جون. خب این فرق میکنه با او، کلا سر کسی نذاشته، میگه بیا دختر رو بردار ببر. دخترم نمیبرد، آقا میگیردش، ازش هم یه بچه دارد، یه دختر، یه دختر زاییده است برای آقا که هست. خب اینا فرق میکنه. اونجایی که با حق بازی و پلوتیک میارن، من خواب دیدم امام زمان گفتن دخترتو بده من، دختر رو ورده تو خونه گذاشته و رفته، پیغام میده بیا مردو برو، چرا دخترتو آوردی اینجا؟ میگه نه، میخوام شما چه کنید؟ تزویجش کنید، زن شما بشن. چه شرایط محبوب؟ آقا چند تا ما نگفتیم شما بفرستید، اما وقتی که پدر دختر خود دختر راضی است، شما آقای وکیل ناراضی؟ خب دختر و پدر دختر راضی هست علی حال. چی میخوام بگم؟ بیا بیرون از این حرف. داستان ما این بود، شیخ اعظم انصاری هم که بهش میگن خاتم الفقهاء و المجتهدین و انصافاً در فقه و اصول، جناب شیخ قله فتح ناشدنیست و این همه دقت دارد توی کتاب مکاسبش، الان که یه حرفی میزند میذارن حرف شیخ را تو ترازوی نقد، میگن شیخ این فرمایش شما با همونایی که خودت تو اصول یادمون دادی تو بحث تعارض ادله درست نیست، تعارضی اصلا نیست، دوتا دلیلیت تعارض فرض تمامیت دلیل است که دوتا دلیل هر کدام به تنهایی تمام باشد با هم معارضه دارن، تعارضا تساقطا. اینجا اصلا دوتا دلیل تمام نیست، دقت کردید؟ این دلیل اول شیخ رفت تو هوا. دلیل سوم اجماع هم ملحق بش کردیم. حالا تا دلیل دوم، و صلی الله علی محمد.